یک ساختار سیاسی برای برقراری صلح با هدف رعایت آتش بس و شناختن طالبان همچون یک حزب سیاسی پیشکش میکند.
غنی همچنین به جنگجویان آتش بس، آزادی زندانی ها، شناسنامه، دفتری کاری در کابل یا منطقه‌های دلخواه دیگر و لغو تحریم ها را پیشنهاد کرد. هرچند طالبان در این اواخر خواستار گفتگو با آمریکا شدند، وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که طرف گفتگو با این گروه حکومت افغانستان است. شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که تلاش های اخیر حکومت این کشور به خصوص نشست پروسه کابل بتواند زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شود. حکومت اشرف غنی که از طرف غرب پشتیبانی می‌یابد، بعد خروج نتو در سال 2014 در حال مقاومت با طالبان و جنگجویان دیگر قرار دارد. ماه‌های اخیر تعداد زیادی غیر نظامیان در کابل و منطقه‌های دیگر افغانستان در پی حمله‌های طالبان کشته شدند. حکومت افغانستان و طالبان باری اخیر سال 2015 با هم وارد گفت‌وشنید شدند، اما مذاکرات برابری آغاز یافتن ناکام شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در هماشه در دوشنبه گفته شد که شبکه های تلویزیونی تاجیکستان و روزنامه های حکومتی با رسانه های خارجی هم قدم نیستند و در برابر تهاجم اطلاعاتی نمی توانند پاسخ مناسب بدهند. من مرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 27 فوریه در محفل شورای جمعیتی تاجیکستان در چارچوب موضوع تامین امنیت اطلاعاتی و نقش اعضای شورا در آن بررسی شد. نمایندگان ساختارهای دولتی مثل وزارت فرهنگ، کمیته دولتی امنیت ملی، اعضای حزب‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی کمرنگ بودن نقش رسانه‌های دولتی را به بررسی گرفتند. اکثر حاضرین به طرز پوشش خبر و تحولات مهم تاجیکستان از نظر رسانه‌های دولتی و پاسخگوی طلبات مخاطبانش بودن این معلومات توجه کردند. در شرایط رشد با سرعت کار رسانه‌های اینترنتی غیر دولتی و خارجی، سرعت پخش اطلاع و واکنش سریع به حادثه در امر پوشش آن در مطبوعات غیر دولتی به اندیشه اعضای شورای جمعیتی رسانه‌های دولتی بازار را از دست می‌دهند. زینت‌الله اسماعیلوف رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان که تشبث دعوت این همایش را به عهده داشت، به ضرورت مبلغ گذاری بیشتر شبکه‌های دولتی رادیو تلویزیون و رسانه‌های چاپی دعوت کرد.
در چنین شرایطی دشواری گیاه‌پلیتیکی تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان باید چیکار کند و برای حمایت فضای اطلاعاتی چه تدبیر قرار خواهند گرفت؟ به نظر ما یکم حفظ اطلاعاتی کشور با راه پیشنهاد محتوای صفتنام شبکه‌های تلویزیونی میباشد. امروز از کسی پوشیده نیست و در اینجا تاکید هم شد که به توسط ماهواره تماشابین تاجیک از هزارها شبکه‌های مختلف تلویزیونی استفاده میکنند. طبیعی است که رو آوردن به شبکه‌های بیرونی چند سبب دارد و سبب اساسیاش کمتر رقابت پذیر بودن شبکه های ملی همون در برابر شبکه های خارجی می باشد. این است که به منبع های اطلاعاتی بیگانه باوری بیشتر و اعتماد به محتوای شبکه های خارجی افزون می گردد. این به شبه مخاطبان را در زیر تاثیر شبکه‌های بیگانه باقی نگاه می‌دارد.
وی گفت کشورهای همسایه از جمله قزاقستان برای رسانه‌های محلی 41 میلیارد تنگه جدا می‌کند و قرقیزستان باشد 25 میلیون سوم تخصیص می‌دهد. به اندیشه برخی شرکت‌داران همایش، رقابت پذیر نبودن رسانه‌ها به خصوص شبکه‌های تلویزیونی دولتی در برابر شبکه‌های خارجی به منفعت امنیت اطلاعاتی کشور نیست. رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان همچنین گفت تنها با حس وطن دوستی نمی شود امنیت اطلاعاتی را تامین کرد و حکومت کشور را می باید برای پشتیبانی رسانه های محلی کمک مالی رساند و پشتیبانی کند. عین زمان در میان رسانه های اینترنتی خبررسان که شمارشان بیشتر است، رسانه های مستقل و خارجی در پوشش تحولات اخیر کشور پیشتازند. بندشه برخی شرکت داران شورای جمعیتی یک مشکل پیشرفت کمی رسانه های دولتی در آن است که هنوز نقش اینترنت را به عنوان وسیله مهم اطلاع رسانی پر درک نکرده، برخی ساختارها در کار اینترنت مشکل ایجاد می کنند. در این زمینه مطلوبه اولجبای و رئیس اساسیسی زنهای صاحبکار و عضو دیگر شورای جمعیتی گفت که خدمات علاقه خط اینترنت را محدود می کند. آیا فکر می کند که چگونه اینترنت با صفت و با سرعت را تامین کند؟
То в этом году, в июле месяце, предполагается запуск межпланетного корабля, который даст бесплатный интернет. Пусть Хадамон немножечко подумает, когда запрещает выходы. Пусть Хадамон немножечко подумает, который не дает стать Таджикистану транзитной страной по интернету. Пусть Хадамон немножечко подумает, насколько надо маржу на компании делать, чтобы они давали дорогую связь и некачественную.
بحث‌ها اطراف به اصطلاح امنیت اطلاعاتی در تاجیکستان که موضوع مورد توجه ساختارهای دولتی است نو نیست. بارها شده است که در اوج بحث‌های مطبوعاتی میان مقامات کشورهای همسایه مثل بحث‌های مرزی با قرقیزستان، جانب تاجیکستان از خاموشی و احتیاط کار گرفته به حمله و تنقیدهای آنها پاسخ نداده است. منتقدان از رکود به شدت آزادی بیان در تاجیکستان زیر فشار بودنش، رسانه‌های مستقل، مشکلات آنها در دسترسی به معلومات رسمی انتقاد میکنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بزودی در تاجیکستان در برابر چندین نوی بازار، بازار چاروا، بازار ماشین و ده های دیگر بازار زمین عرضه وجود می کند. در این بازار خریداران می توانند حقوق استفاده بری زمین را بر عوض پول دریافت کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. پیدایش چنین بازار در تاجیکستان با قبول یک زمره تغییر و اضافه ها به قانون درباره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن ممکن شد. شکل نوین قانون بعد نشر آن در روزنامه های دولتی حکم اجرا گرفت. رحمان عمریان رهبر کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول کمیته دولتی زمین و گئودزی تاجیکستان روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت تغییر و اضافه ها به قانون زمینه حقوقی خرید و فروش زمین را فراهم ساخت.
قرار داده زمینه که ترتیبی همون تشکیل مثلا بگیم بازار و دیگه و این و حال حکومتی را معین کرده نیست. مطابق کل زمین اگر ببینیم کل زمین در هست که همه ترتیب همه مثلا قاعده باشه حکومت جمهوری تاجیکستان باید معین کنه. حکومت معاین کرد بعد دیگه تمام بعد خلوخت بخیر گرفته میشه.
طبق این قانون دولت حقوق دارد حقوق استفاده یک قسمت زمین ها را به فروش گذارد. نفرانی که از بازار دست اولیه حقوق استفاده زمین را به دست می آورند همچنان حق پیدا می کنند در آینده این حقوق را به شخصان دیگر با نرخی بازاری بفروشند. عین زمان حقوق استفاده زمین برای بنیاد منزل و یا کشاورزی رسما رایگان است، اما در اصل جریان به دست آوردن شهادتنامه استفاده زمین آلوده با فساد می باشد. مشکل زمین فروشی در تاجیکستان تا حد داغ است که رئیس جمهور امامعلی رحمان در یک سخنرانیش در تیر ماه سال گذشته گفته بود زمین فروشی به یک دردی بی‌دوایی تاجیکستان تبدیل شده است. اما حقوق شناسان میگویند به میان آمدن بازار قانونی خرید و فروش حقوق استفاده از زمین میتواند به این دردی تاجیکستان دوا بخشد. شهرت شهرامتوف حقوق شناسی یک برنامه ویژه اصلاحات زمین که از سوی سازمان رشد بین المللی آمریکا USAID در تاجیکستان سرمایه گذاری می شود میگوید هرچند طبق قانون در تاجیکستان خرید و فروش زمین ممنوع است، اما در اصل در کشور یک بازار سیاه زمین با وجود آمده است. او گفت
ما میگیم که در تاجیکستان خرید و فروش زمین ممکن نیستن قانونی. لیکن متاسفانه بینه یعنی عملها هستن، در عمل هستن. از این طرف چی میگم بازار سیاه گیمه چه میرینک وجود دارد. فرض کریم آدم ها خرید و فروش کرده استن با هر گونه راه ها. فرض کریم از این جهت هم کفالت همون صاحب ملک یا زمین استفاده برنده ها کفالت داده نمیشود. و طریق بازار سیاه خودی بیجت دولت هم ضرر میبیند، یعنی که یکوقت پرداختوی رسمی پرداخت کرده نمیشود.
مسئله خرید و فروش زمین در تاجیکستان سالها باز مطرح است. در سال 2007 وقتی تغییرات به قانون زمین در پارلمان مطرح شد که به بانک ها اجازه میداد شهادتنامه استفاده زمین را به گرو بگیرند، میان وکیلان بحثی تنده برخاست که مبادا این تغییرات به پیدا شدن زمینداران نو و یا فئودال ها راه کشاید. شهرت شهرامتوف میگوید ادعایی که با تشکیل شدن بازار زمین های تاجیکستان در دست یک گروه ثروتمندان قرار میگیرد بی پایه است. او میگوید مقررات کدکس زمین مانعی به وجود آمدن چنین حالت خواهد شد و افزود
حقوق زمین استفاده بری به محدود نمیشود، وجود حد نهایی میشود، حد اقل میشود، یعنی که خود حکومت با حد همون نهاییش هم معاین میکنه که مکسیمال تا یک زمین استفاده برنده تا چند هکتار فرض کنیم یا تا چند سوتی که حقوق دارد مثال چی میگن خریداری کنند یا که بدست برن بدست بیرادم شدن.
شورحمتوف میگوید که با فعال شدن بازار زمین قاعده های آن هم به کار میدارند که نمیگذارد یک شخص از یک معیار معین بیشتر زمین خریداری کند. از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93% آن کوهستان است. از این رو مسئله تامین ساکنان با زمین نزد حولی، منزل و زمین کار از مشکلات رقم اول محسوب مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکاران تاجیک در روز اول مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی یونانی و رومی در بیشکک به مدال ماندند. سند حسن تفاهم درباره همکاری میان لیگ های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان به امضا رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در روز اول مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی یونانی و رومی که 27 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک شروع شد به مدال ماندند. نخست چهار ورزشکار تاجیک حسن صوفیف، بختاور حسنف، شرف فیزیف و سهراب عزیزف در نمود گوشتی یونانی و رومی رقابت کرده ناکام شدند. در روز دومی مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی یونانی و رومی در شهر بیشکک باز چهار گوشتگیری تاجیک عزیزبیک شریفزاده، سهراب حاجیف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفرف وارد رقابت می شوند. در مسابقات قهرمانی آسیا که در شهر بیشکک تا روز 4 مارت ادامه می یابد، ورزشکاران برای 3 مجموعه مدال ها اید به گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و گوشتی زنانه مبارزه می برند. عبدالرازق علیمف، سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اید به گوشتی آزاد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته 10 ورزشکار داخل است. در بین آنها پهلوانان معروف به مانند حکمت الله واحدف، بهادر قادرف، اسکندر رستم و فرهاد انقلوف هستند. آقای علیمف افزود:
تنه که همه اینا چمپیون جمهوری تاجیکستان و جایزه داران چمپیونات آسیا و بین المللی میباشد، از اینا ما امید کلان داریم.
به گفته سرمربی عبدالرازق علیمف، در رقابت های اینچنین گوشتگیران جوانی تاجیک جمشید شریپف، عبدالقاسم فیزیف، غلامجان شریپف، سربان عبدالحیف، عثمان قاسم و کامل جانی سفرعلی شرکت می‌ورزند. خبر دیگر، لیگ های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان سند حسن تفاهم درباره همکاری را به امضا رسانیدند. با این حجت روز 27 فوریه در شهر دوشنبه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدیر کلی لیگ فوتبال تاجیکستان علیشر اورونوف و پرزیدنت لیگ فوتبال قرغیزستان نوربیگ اتاکانوف امضا کردند. در دایره سازشنامه میان لیگ های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان یک قطار چاره‌بینی ها مانند تشکیل و برگزاری مسابقات باشگاهی، تبادل تجربه در ساحه منیجمنت و مارکتینگ، گزارانیدن بازی های دوستانه با شرکت باشگاه های فوتبالی هر دو کشور در نظر است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم به شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگزی نوروز شاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتاب تلاش کرده است به ادعای علمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها میدانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیرا کتاب نو خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه میکند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدایش و تشکل جامعه مسلمانان و سهم آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جوی بادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت های بین المللی و کشورهای شرق. سالهای 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سالهای 1991-1992 95 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلق دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته آید به کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن 10 سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلق دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیسیای پارلمانی آید به آداب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقه‌داران حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر به کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروزها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند، تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبر امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کرده بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره‌ها خدمتی خیلی کران کرده بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومت داران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و منادره ها هیچگاه برای گذشتن به خون ریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چون این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چی ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق شناس هستم و عرب شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلق های مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجر یک چیزی رو روی کاغذ بیارم. و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود، وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جانب امریکایی ها شناس میشن درباره مسلمانان، درباره آن پرابلم های جدیه که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بنای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر خراسان، هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردند در همان گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشتگی بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتان میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام را قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات که آنها داشتند آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردن. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پر در جهان اسلام در بین مسلمانان پنگشت. بینید که تا امروز این چیزها هست. من اکنون یک چیز، من یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسوماتی که به ما میراث مانده بودند. همان چیز است، مثال عادی. در بسیار کشورها همان یک ارچه رفته عبادت میکردند، از همون ارچه امداد میطلبیدند، یک لطه چه در اونجا میبستند، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردند.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادوبر شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید، اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و بدین چگونه است؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشه کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای آنکه همان چیزی تشتوری که گفتیم، آن چیزی که ما امروز میراث داریم، اکثریت آن یک میراث مغولی است و آن انا همین چیزها برای پیشرفت خلق های مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما می توانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزش های دینی در مقام اولین درجه می ایستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. می خواهم بیننده عزیز ما همین چیزا درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت با دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی با نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرف محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیر های مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افراد تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اینکه حاضر ما میگویم حجاب و دیگر ستر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب ها هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها به صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالون که باید به اسلامی چه ربطه ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان جمله هست میگونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوص خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همون را میپوشد. خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد، یک نفر را مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیمان، چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس با منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلق دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعد از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقعی من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلق دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد. لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه در کدام دولتی که نباشد. وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قوهش استفاده میکند تا اینکه جامعه را در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیشروی پلورالیسم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تا برنامه های بعدی، خدا نگهداری شما.
با پیرهن آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من، مانده نباشی. با پیرهن آسمانی چادر ماشی